رسمی حضور پیدا نمیکنه، نمایندهش نمیاد، حتی در خیلی از جلساتی که باید حضور اونها نماینده مطلع بفرستن، نماینده میفرستن که خیلی روی موضوعات تسلط کافی نداره. خب طبیعتا باید بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی باشه که چرا ارز رو به موقع تامین نمیکنه، چرا ارز رو ارز مرغوب در اختیار وارد کننده قرار نمیده، چرا فرق به هر حال وارد کننده ها رو میاد انتخاب میکنه. من معتقدم که طبیعتا باید بانک مرکزی تکلیفش رو با تولید کننده ها و وزارت جهاد کشاورزی مشخص کنه و طبیعتا هم وزارت جهاد هم باید پیگیری بکنه که این مشکلات سریع‌تر حل
بشه. بسیار خب. آقای دکتر قدیری، فکر میکنم که این آخرین توضیحات شما در برنامه امروز من از شما متشکرم. آقای قدیری، رئیس محترم انجمن صنایع خوراک دامطیور و ابزیان ایران هستم، ممنون از شما. من با شما خدافظی
می‌کنم. منم تشکر می‌کنم سرکار خانم ساکی و از همه دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن و فرصت به صنعت دامپروری کشور دادن. روز شما بخیر، خداحافظ.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای نقد علی، ما توضیحات شما رو میشنویم. در این فرصت هم صحبت آقای معروفان رو شنیدید، هم آقای قدیری نظرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
بله صحبت کنم؟ بفرمایید.
بله آقای نقد علی بفرمایید.
به خدمت شما عرض شود که خب واقعا مطالب ارزنده‌ای بیان شد، شفاف سازی برای مردم شد. منتها میخوام عرض بکنم اگر کسی شنونده کل فرمایشات دوستان رو تا این لحظه دنبال کرده باشه، میبیند که ما عمده دغدغمون چه دولت چه مجلس چه کارشناسان و بخش خصوصی حول این محور داره میچرخه که چجور این نهاد رو راحت وارد بکنیم، در اختیار دامدار قرار بدیم. این به نظر میرسه خیلی شق القمر نیست. ما بنا بود بعد از انقلاب بیاییم و در بحث دامپروری و کشاورزی به خود کفایی برسیم. امروز ما وقتی 80% از نهادهای دامیمون رو داریم از خارج از کشور وارد میکنیم، خب این یک بحثی است که در مسئله امنیت غذایی پاشنه آشیل و نقطه ضعف برای ما خواهد بود و هست الان. چرا ما نباید بریم یک سیاست گذاری را پیرامون آمایش سرزمینی، الگوی کشت و سیاست گذاری پیرامون تولید اقلام کشاورزی داشته باشیم؟ حالا بگذرد امسال با بحث‌های خشکسالی شدید مواجه هستیم و کمبود عروفه و نهادها را به شکل محسوس‌تر داریم احساس میکنیم، اما یه چیز دیگری که اینجا ما را آزار میده این که در بحث سیاست گذاری تولید و اولویت اقلام کشاورزی هم من به جرأت میتونم بگم خدمت شما هیچ گونه سیاست گذاری ما ملاحظه نمیکنیم. یک سیاست گذاری انفعالی و اختزایی. خیلی یک دولت هنر بکند اینه بگه من به راحتی کاری کردم که هیچ موقع انبار و بندرگاهم، انبار دامدارم و تولید کننده هم از نهاد خالی نبود. خب این یک بخش کار، یک کار مسکن ماننده. ما در بلند مدت حالا اگر بناز ارز رو حذف بکنیم، این که خب یک بخش کاره، بخش اساسی کار سیاست گذاریه. لذا ما معتقدیم حالا یه طرحی رو ما توی مجلس داریم تصویب میکنیم، بحث طرح امنیت غذایی، یک بخشی از چارچوبه ها و موارد شکلی کار که بیاد و این سازمان تجارتی تشکیل بشه یا همین نهادهای موجود در وزارت کشاورزی و بخش‌های موجود بیان و نسبت به سیاست گذاری تولید، توزیع، واردات و صادرات کاری انجام بدن.
لذا
میخوام اینجا عرض بکنم که ما باید در دولت جدید انتظار ما از وزیری که بنی علی که انشالله مسلط میشن و مستقل میشن اینه که بیاید و سیاست گذاری رو بکنند که طی 4 سال آینده، بلکه طی 8 سال آینده نسبت به خود کفایی در نهادها ما یک سیاستی رو داشته باشیم.
بسیار خوب، از شما بسیار سپاسگزار هستم. آقای محمد تقی نقدعلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، من با شما خدافظی میکنم. ساعت 12:34 است، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم که صحبت‌های پایانی شما رو در حد چند جمله بشنویم. آقای معروفان، جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من از فرمایش آخر جناب آقای نقدعلی استفاده میکنم، تشکر میکنم. به نکته خیلی حساسی اشاره کردم. وزارت جهاد کشاورزی متولد تولید بخش کشاورزی کشوره و همیتش باید تو این زمینه باشه که افزایش تولید بخش کشاورزی داشته باشه. ما سال گذشته 134 میلیون تن کالای کشاورزی، اهم از زراعی، باغی و سیفیجات داشتیم. از 134 میلیون تن امسال قراره 20-30 میلیون تن هم واردات داشته باشیم، به میزان حدوداً 10 میلیون تن هم صادرات داریم. تراز تجاری ما یه روزی حدوداً 10 میلیارد دلار به نفع واردات بود، امروز رسیده به 6 میلیارد دلار، 5.5 میلیارد دلار. یعنی تراز تجاری رفته رفته مثبت میشه ولی به صفر نشده. الان تراز تجاریمون به نفع واردات منفی هست. انشالله با صادرات کالاهایی که بیشتر تولید میشه، ما شیر تولید میکنیم 11 میلیون تن، نیاز ما خیلی کمتر از اینه. که یا سیب یا اقلام مختلفی که داریم. ما در بحث تولید مرغ الان مشکل نداریم. نهادها آببر هستن، به خصوص ذرت. کشور ما کشور کم آبیه، حتما بایستی با کشاورزی هوشمند و سیاست‌گذاری صحیح، انشالله دولت جدید هم با انرژی مضاعفی که دارن تشریف میارن، حتما برنامه‌ریزی میکنن که این تولیدات به خصوص علوفه‌ای و نهادهای دامی رو ارتقا بدیم. کما اینکه تا الان هم نسبت به سنوات گذشته هر سال تولید بخش کشاورزی افزایش پیدا کرده، ولی ما دو تا محدودیت بزرگی داریم. یک، خاک کشور محدود. دو، آب کشور، چون خشکسالی امسال هست و در منطقه ناحیه بیابانی و برزد گرم دنیا قرار داریم، ما مشکلات اینجوری هم داریم. ولی به اندازه‌ای که انشالله مشکلاتمون رو کم کنیم و کمتر نیاز به خارج داشته باشیم، حتما باید تلاش کنیم و فرمایش درستی داشته.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسن عباسی معروفان، مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه ایران امروز، ما سعی کردیم که در خلال این گفتگو سوالات و دغدغه‌های شما رو هم مطرح کنیم، اگرچه فرصت برنامه کوتاه بود و شاید نتونستیم به همه این سوالات پاسخ بدیم. فقط چند سوال باقی مونده، اون هم یکسان‌سازی خوراک دام بود، تبدیل نهادهای دامی از خام به کنسانتره، و بعضیا مثال‌گرانی کردن که صحبت‌های جناب آقای معروفان ضمن اینکه امید بخش بود، ولی فرمودن که فقط برای 3 ماه آینده ما نهادهای دامی به اندازه کافی داریم، موجود داریم، و بعد از اون
بعدش هم برنامه‌ریزی کردیم به موقع بیاریم.
برای بعدش هم برنامه‌ریزی شده که به موقع به دست دامداران و کشاورزان عزیز برسه. خیلی متشکرم. ما با شما خداحافظی کنیم. اگر مایل هستید که این برنامه رو مجدد ببینید و بشنوید، کافیه که مراجعه کنید به کارافزار ایران صدا. و خیلی متشکرم که همراه ما بودید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم حتما به ما منتقل کنید. مراقب خودتون باشید تا یک برنامه دیگه. خدا نگهدار.
نیمروزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 12:37 و شما شنونده برنامه رادیو ایران هستید. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه هم تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان ظهر با افق تهران ساعت 13:11 است. با برنامه با افق نور به استقبال اذان ظهر با افق تهران میریم.
افق نور.
به نام خدا، خدای ایمان و امید، الهی به امید خودت. مردم دیار خرد و روشنایی، دلداده های محمد و آل محمد، سلام و درود بر شما. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت پنجمین خورشید آسمان هدایت و امامت حضرت امام محمد ابن علی باقر العلوم علیه السلام رو در آستانه هفتمین ظهر ماه ذی‌الحجه و در سال روز شهادت شکافنده دانش ها به افق نور رو میشنوید از رادیو ایران. امروز سال روز شهادت آقا و انسان کاملیه که القاب و اوصاف شایسته فراوانی دارن، پنجمین امام مکتب اهل بیت، به باقر العلوم، به امین، به شاکر، هادی، شاهد، شبیه و عبد صالح مشهور بودن. امروز بیاین به این پرسش مهم فکر کنیم که در روزگار خودمون، امروزی که داریم زندگی میکنیم، چطور میتونیم از انسانی با این اوصاف زیبا الگو بگیریم. کسی که در زمان خودش شکافنده دانش و جوشاننده چشمه‌های حکمت بوده، چطور میتونه الگویی باشه برای زمانه ما؟ در چه جنبه‌هایی از زندگیمون میتونیم به کسی تأثی کنیم که امانتدار اسرار الهی و امین رازهای مردمان روزگارش بوده؟ اصلا چطور میتونیم به کسی تأثی کنیم که در روزهای خوشی و ناخوشی برای خدا بندهی شایسته و سپاسگزار بوده؟ برای اینکه به ما زنگ بزنید، ما صدای پرمهر شما رو بشنویم. دو شماره تلفن هست، شماره های آشنای رادیو ایران 220-486-220-5009 و اگر که تمایل دارین پیامک برای ما ارسال کنید 30900 در اختیار شماست.
من از تبار باغرم مردم بدانی، چون بیقرار باقرم مردم بدانی. ماشاءالله. مست و خمار باقرم مردم بدانی، امروز یار باقرم مردم بدانی، فردا کنار باقرم مردم بدانید، دست از غم او تا قیامت بر ندارم. ای کهکشانها آسمانها در مدارد، عرش خدا عز و جل بیقرارد، ختم رسول کرده سلامش را نسارد، بیچاره تر از من نداری در کنارت، دارم درون سینه‌ام شوق زیارت، کی می شود سر بر مزار تو گذارم. آقا ای ابتدای روزه ها از خانه تو ای هیئت عشاق در کاشانه تو قلب تمام قدسیان دیوانه تو بار تمام صحنه ها بر شانه تو شد خانه آباد من ویرانه تو من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم شکر خدا امشب پریشان تو هستم مانند زهرا دیده گریان تو هستم
درود خدا بر تو ای دانای مدینه و ای وارث اقیانوس حکمت نبوی. تسلیت ما رو پذیرا باشید همراهان ویژه برنامه به افق نور به مناسبت سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام. از شما پرسیدیم که در روزگار خودمون چطور میتونیم از امام باقر الگو بگیریم، امامی که اوصاف بسیاری داشتند مثل علمشون که ملقب بودند به باقر العلوم یعنی شکافنده دانشها، یا جایی که ایشون امین رازهای مردم بودند، جایی که ایشون در سختی ها و مشکلات زندگی سپاسگزار به درگاه خدا بودند. چطور میتونیم حالا از این ویژگی ها ما کمک بگیریم و به تأسی از امام‌مون در روزگار خودمون در حال حاضر این گونه زندگی بکنیم؟ 3900 سامانه پیامکی برنامه به افق نور هست در کنار شماره های 220-486 و 225-009 تا پایان برنامه در اختیار شما همراهان برنامه به افق نوره.
سوز آه سینه تو آسمان سوز فرما عطا فرما کمی ای مهربان سوز قبر خرابت روزه ای داغ و نهان سوز ای خاطرت آزرده از یک زهر جان سوز در چشمایت چند عکس خانه من سوز این شب به یاد خاطرات زار زارم قوم پیمبر را همه گمراه دیدی آنچه ندیده هیچ چشم آه دیدی در بین آتش ذکر یا.
سلام و درود خدمت کارشناس برنامه جناب حاج آقا پویا. سلام، عرض ادب و احترام و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت امام باقر علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نجمه و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو ایران و همراهان محترم برنامه به افق آفتاب. بنده عرض تسلیت دارم شهادت مولامون و اماممون حضرت باقر العلوم رو خدمت همه عزیزان و امیدوارم که انشاءالله در دنیا از زیارتشون و در آخرت از شفاعتشون بهره مند
انشاءالله. انشالله. حاج اوپیا خیلی ممنونم که در این ویژه برنامه با ما همراه هستید. ما ابتدای برنامه با مخاطبان چند تا از اوصاف و القاب حضرت رو مرور کردیم: باقر العلوم، امین، شاکر، هادی، شاهد، شبیه و عبد صالح. ویژگی های مختلفی که آقا داشتن، امانتدار رازهای مردم بودن، در خوشی و ناخوشی اشاره کردیم که بنده شایسته بودن و شکرگزار درگاه خدا بودن، و حالا مسئله علم و دانش بیکران ایشون هم که جای خود داره. حالا ما چطور میتونیم از این ویژگی ها، از این اوصاف الگو بگیریم برای امروز خودمون و اونا رو به کار ببندیم و ما هم نزدیک بشیم به این ویژگی های اعلای انسانی؟
نکته اول در این تعریف
خودتون
فرمودید که امام باقر این جور سوالات اینه که انسان این ویژگی ها رو با ارزش بدونه و مفید بدونه برای خودش، و اگر به این درک از نسبت به این ویژگی ها و خصوصیات رسید که که اینها مفیدن، اینها لازمه زندگی هستن، اینها برای کمال و سعادت ابدی انسان مفیدن، برای همین زندگی دنیایی انسان و برخورداری از یک آرامش و آسایش روحی و نفسانی مفید هستن. خود این گام اول و بسیار مهمه. بعضی واقعا متاسفانه یه جوریه که ارزش‌های دینی رو مطلقاً ارزش‌های دینی میدونن و در این باور که اینا چطوری هستن که دین توصیه میکنه این فضائل اخلاقی و این نیکی‌ها و خوبی‌ها، و اگر خودش رو مقید به دین نداند مقید به این خصوصیات هم نمیدونه. مثلا شکر رو یک گزاره صرف دینی میدونه و گزاره انسانی نمیدونه و خب این یه اشتباهه. بله در دین هم بسیار توصیه شده، در قرآن کریم در روایات معتبر و صحیح سند ما راجع به شکر خیلی توصیه شده، اما این گونه نیست که اگر این آیات و این روایات نبودن شکر ارزش نداشت، مورد اعتنا و اهتمام نبود و نیاز نبود. این اومدن برش یک اصطلاح تمجید و مدحی کردن که ما رو وابسته و نیازمند به شکر. وقتی این تلقی غلط وجود داشته باشه طرف به سمت شکر نمیره، شکر گذار و قدردان نعمات الهی و سپاسگزار و قدردان دیگران هم نخواهد بود و این یک مرحله از سقوطه. اگر یک انسانی از اون وادی شکر و سپاسگزاری فاصله بگیره، از یک مرتبه و درجه انسانی خودش فاصله گرفت. اصلا کار نداریم دینش چیه، اعتقادش چیه، واقعا به چه مسلکی هست و در چه مرتبه از ایمان قرار داره، شکر اونقدر با ارزشه و اونقدر تأثیرگذار هست که خودش برای انسان یک مرتبه است. لذا قرآن کریم وقتی که میخواد انتقاد بکند از ما انسان ها، فرماید قلیل من عبادی الشکور، کم هستن از بین بندگان من اونهایی که سپاسگزار و قدردان باشن. و این نشون دهنده این است که بسیاری از انسان ها اهمیت شکر رو درک نکرد، یا اهمیت اخلاق خوش رو، یا اهمیت انفاق در راه خدا رو، کمک به دیگران رو، یا اهمیت علم آموزی و نشر علم رو. خب اینا چیزایی است که باید یکی یکی انسان درک بکنه عظمت اینها رو، و بعد تازه وقتی که اینها رو درک کرد میتونه بفهمه که وقتی یک امام در این مسائل اسوه و الگو و امام و مقتدای همه بودن چه مرتبت و جایگاهی داشتن. یعنی کسی میتونه علم امام باقی علیه السلام رو ولی شمهش رو درک بکنه، رفته باشه به سمت علم آموزی، بگنه این ابتدا تا انتهای عمر میشنوه که یک آقایی بوده به نام محمد بن علی، مشهور به باقر، که ایشون از اولاد پیامبر بوده و در مدینه کرسی تدریس علمی بزرگی داشته. همین
نهایت هم برای ما قابل احترام هستن. بله شخصیتی دیگه.
اما اگر نفهم محتوای بیانات حضرت و روایات اون بزرگوار رو نشینده باشه، توصیه ها، سفارشات، مکتوبات ایشون رو واقعا نخونده باشه، طبیعی است که درک نمیکنه جایگاه علمیشون. و ما نیاز داریم به این معارف ناب اهل البیت. همین امام باقر علیه السلام اونقدر روایاتشون در فقه، در تفسیر، در خود حدیث شناسی، در اصول و مبنا و ریلگذاری برای اصول فقه و در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های اعتقادی مخصوصا، اینقدر مفید و مؤثره که اگر ما معارف امام باقر علیه السلام رو از معارف اسلامی حذف بکنیم، یک خلل و اشکال عظیم در مجموعه منظومه معارف دینی پیش میاد. یعنی اینقدر ایشون مؤثر بودن در پیشبرد تمام عرصه های علوم دین در واقع در عالم اسلام در بین مسلمانان، چون میدونه های نجمان را بسیاری از شاگردان بزرگوار اصلا شیعه نبودن و غیر شیعه بودن، معتقد به امامت امام هم نبودن، اما می اومدن پای درس حضرت استفاده می کردن و بعدها افتخار اینهایی بود که بگن ما در محضر استاد بزرگمون امام باقر علیه السلام درس خوندیم.
یعنی حتی ادیان دیگر هم شاگرد امام باقر هم بوده.
در زمان امام باقر زیاد ادیان دیگه نیستن، فقط یه مهاجری با یه فرد بزرگی از عالم مسیحیت در شام اتفاق می افته، ولی اون زمان هنوز ادیان دیگه نیومدن پای درس امام باقر علیه السلام. نکته ای که اینه امام باقر در این به اصطلاح موضوع آموزش و تعلیم و تعلم به حدی میرسن یعنی شهرت حضرت به حدی میرسه که ایشون رو باقر و علم الانبیاء و المرسلین گفتن، باقر و علم النبی، باقر و علم النبیین، باقر العلوم گفتن. این لقب رو درسته که پیامبر اکرم هم به جابر بن عبدالله انصاری فرموده دار شما نوه من محمد باقر رو میبینی، اما این لقب رو خود مردم اون زمان به جهت اون که حضرت چنان شکافنده دانش ها بودن و این به اصطلاح پایه‌گذاری و ریل‌گذاری اصلی برای دانش های مختلف توسط حضرت اتفاق افتاد، خود اون مردم به ایشون گفتن باقر و افتخار میکردن بزرگان از غیر شیعه که بگن ما از ایشون کست و فیض کردیم، یه میگفتن قال الباقر قال الباقر قال الباقر، یه حرفی که میخواستن بزنن برای این که صحت قول خودشون و نظرشون رو و نقلشون رو به رخ بکشن و به اصطلاح امروزی ها یه جور مثلا خودنمایی علمی بکنن، میگفتن که من شنیدم که باقر چنین چیزی گفته است، من باقر هستم. و اون موقع این شنیدنها مبتنی بر رؤیت و دیدار و ملاقات بود و این خیلی مسئله مهمی محسوب شد. میخوام بگم جایگاه علمی من باقر این، حالا اگر کسی این مسائل رو عارف اصلا براش اهمیت نداشته باشه، مخصوصاً من باقر شخصیت علمیشون برای این انسان اهمیت داشته باشه. پس ما در گام اول در مواجهه با اینجور خصوصیات و ویژگی ها نیازمند به این هستیم که اینها رو بشناسیم، ضرورت اینها رو بایستگیش رو و فوایدش رو بدونیم. اگر دونستیم انشاءالله گام اول رو برداشتیم و میریم به سمت کسب این فضایل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اما از نکات تلاوت امروزمون هم غافل نشیم. امروز کلام خدا رو در سوره مبارکه انعام خواهیم شنید، آیات 48 تا 55، و میخواییم از زبان شما بشنویم حاج آقا پویا این 8-9 آیه نکات برجستش رو.
از شما خدمتون در ابتدای این آیات میفرماید که بذاری من نکته که محل بحث و ابهام هست رو عرض بکنم. آیه 50 بعضی از وهابی ها و تفکرهای سلفی معتقدن در اساس این آیه اون چیزهایی که شیعه میگه راجع به پیامبر صلی الله علیه و اهل بیت علیه السلام این غلطه. ببینید آیه چی میگه؟ فرمود قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، بگو من نمیگم که پیش من خزائن الهی هست، ولا اعلم الغیب، و من غیب نمیدونم، ولا اقول لكم اني ملک، و نمیگم که من یک فرشته هستم. این اتبع الا ما یوحى الی، نیست مگر اینکه من تبعیت میکنم از اون چیزی که بر من وحی میشه، این قرآن. ببینید اینو مبنا قرار دادن این کسانی که وهابی هستن و تفکر سلفی دارن، میگن که دیدی پیامبر گفت لا اعلم الغیب، دیدی پیامبر گفت لا اقول لكم عندي خزائن الله، پس پیامبر هم یه انسان عادی است، شما عقل داری ایشونو صدا بزنی از ایشون کمک بخوای. و همینطور اهل البیت علیهم السلام میگه آقا به این آیه وقتی نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم. اما جوابی که ما داریم میگیم که آقا قرآن فقط با یک آیه که تفسیر نمیشه، قرآن باید مجموعه آیات رو دید. همین قرآنی که اینجا فرمود بگو لا اعلم الغیب، همین قرآن در سوره مبارکه جن فرمود که خداوند تبارک و تعالی فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس رو مطلع بر مراتب علم غیبش نمی کند خدا، الا من ارتضی من رسول، مگر اون پیامبرانی که خدا خودش برگزیده و پسندیده که اونها مطلع بر غیب میشه. و همین قرآن میگه که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام مردم میگفت که انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، بهتون خبر میدم که چی میخورید چی خوردید و چی در خونه هاتون پنهان کردید، که خب این یه نوع غیبگویی دیگه. همین قرآن داره صحبت میکنه از ماجرای موسی و خضر علیه السلام که جناب خضر مراتبی از غیب رو میدونست که موسی علیه السلام خبر نداره و اونها رو به او گوش زد کرد. پس ما با یک آیه نمیتونیم قرآن رو تفسیر کنیم. ضمن این که اینجا داره به پیامبر میگه اینا رو به این مردم بگو، چون اینا توقعش میمونه که پیامبر علم غیب که داره، مثلا اگر